تراول همین کلانتریشون رو میکنه به تیر اندازی، تیره به هدف میزنه، تیر جنگی میزنه، از بالای ساختمان کلانتری هم گاز پرتاب میشه، گاز اشکاور و هم تیر اندازی میشه و بعد لباس شخصی ها وارد صحنه میشوند و در همین خیابانی که مردم در آج درها خارج میشن که به خانه برن، توی همین خیابان مردم ها تیر اندازی میکنند و به تیر میزنند و بیشترین تیرها به سر زده شده اینجا و به قلب زده شده است و معلوم میشه که نره تک تیر اندازه زدند.
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، در حوادث روز جمعه نیروهای مستقر در کلانتری حتی کسانی که در حال ادای نماز بودند را هدف گلوله‌های خود قرار دادند.
نه تنها به این قسمتایی که این جوانان شعاری دادند، ابراز احساساتی کردند، بلکه این تیراندازی را به حتی داخل صحنه عیدگاه یعنی مصلی، جایی که مردم به نماز مشغوله، آنجا تیراندازی میکنه و گاز اشکاور آنجا فرت میکنه. قسمت زنان هم گاز اشکاور و هم تیراندازی، او قسمت که از زنان هم کشته میشه و در داخل صحنه مصلی اونجایی که نماز برگزار میشه و دیوار داره و حصار داره و بلکه این شعر اونا ندادن، این همین جمع کوچکی بوده که نزدیکی کلانتری هم دادن.
تا کنون آمارهای مختلفی از شمار جانباختگان و مجروحان حمله خونین جمعه در زاهدان منتشر شده است. به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، بیش از 40 نفر از نمازگزاران در این حادثه کشته و بیش از 100 نفر هم زخمی شدند.
آمار تلفات که تا حالا به ما رسیده یا آمار دقیق هست، بیش از 40 نفره. مجروحا خیلی زیاده و نمیدانه که متجاوز 100 نفره. اینها هم دارن، بعضی فوت میکنند و آمار بالا میره و بعضی را جنازه ها را به روستا منتقل کرده، ما آمارشون را نداریم. در نتیجه یک ظلم و اینها نماز گزاران نماز خواندند، از نماز دارن به خانه برمیگشتن، در نوع خود بی سابقه هست.
پیشتر استاندار سیستان و بلوچستان شمار جانباختگان را 19 نفر و تعداد زخمی ها را 20 نفر اعلام کرده بود، آماری که از سوی منابع مستقل مورد تردید جدی قرار گرفته و به گفته کمپین فعالین بلوچ تنها شمار مجروحان این حادثه تا بامداد یک شنبه 300 نفر بوده است. همزمان سپاه پاسداران از گرفتن انتقام سخت از کسانی که تروریست خوانده خبر داده و حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه تهدید کرد انتقام از اتفاقات روز جمعه در زاهدان در دستور کار این نهاد نظامی قرار دارد. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، دست کم 3 نفر از اعضای این نیرو از جمله حمیدرضا هاشمی معاون اطلاعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان در درگیری‌های روز جمعه کشته شدند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم مدعی شده که اشرار مسلح در زاهدان با هدف ایجاد رعب و وحشت اقدام به تیراندازی به سمت کلانتری 16 زاهدان کردند، ادعایی که از سوی مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان رد شده است. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای کشتار معترضان در شهرهای مختلف ایران از جمله زاهدان را محکوم کرد و آن را جنایت علیه بشریت عنوان کرد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه به رادیو فردا گفت:
به طور کلی تیراندازی، استفاده گلوله جنگی علیه معترضان و به خصوص کشتار مردم زاهدان روز جمعه مصداق جنایت علیه بشریت است و کسانی که در این جنایات دست دارند، از عامرانش تا کسانی که در میدان به سوی مردم شلیک میکنند، اینها اگر حکومت تغییر کنه در ایران یا اگر پاشون به خارج کشور برسه با اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شن، همونطور که حمید نوری شد. و در این حال ما از جامعه جهانی میخواهیم که جلوگیری کنند از ادامه این جنایت ها. در واقع پس از حکم دادگاه آبان، اتفاقاتی که در اعتراضات آبان افتاد و کشتار مردم رو جنایت علیه بشریت خواندند، ما فکر میکنیم که گام بعدی در واقع بر عهده جامعه جهانی و شورای حقوق بشر هست. ما در هفته‌های آینده ملاقات‌هایی خواهیم داشت، هم با وزرای خارجه کشورهای مختلف و هم اعضای شورای حقوق بشر، که مکانیزمی برای هم پاسخگویی جمهوری اسلامی و رهبرانش و هم جلوگیری از این ترتیب بدن. ولی خب در حال حاضر تمامی شواهد جمع‌آوری میشه و این شواهد میتونه به عنوان سند در آینده استفاده شه.
اعتراض های جاری در زاهدان پس از آن آغاز شد که امام جمعه موقت راسک روز 4 مهر ماه با انتشار بیانیه‌ای خبر تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر 15 ساله بلوچ را تایید کرد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه 10 مهر در نطق پیش از دستور خود گفت که همونطور که قبلا هم توسط مسئولان هر سه قوه مطرح شده، چرایی و چگونگی جان باختن مهسا امینی باید با جدیت پیگیری، نتیجه به صورت رسمی اعلام و با هر قصور و تقصیر احتمالی به تناسب خطا و بدون هیچ اغمازی برخورد شود. او همچنین در مورد اعتراض ها صحبت هایی رو مطرح کرد. آقای قالیباف در صحبت ها و نطق امروزش، اجازه بدید همراه بشیم با رضا علیجانی، فعال سیاسی از پاریس. آقای علیجانی درود به شما. آقای قالیباف در صحبت‌های امروزش میگه که بسیاری از کسانی که در ابتدا انتقاد می‌کردند هدف براندازانه نداشتند، اما به گفته آقای قالیباف خارج نشینان علیه امنیت مردم با هدف براندازی نظام دست به تحریک و عملیات برای آشوب و اغتشاش زدن، در صورتی که این اعتراضات به شکل خودجوش شکل گرفته. شما ارزیابیتون چی هست از این صحبت ها؟
با سلام، در جلسه غیرعلنی مجلس که با وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی بوده، بنا به گزارشات و نقل قولایی که خود نمایندگان مجلس گفتن، روایت متفاوتی با آقای قالیباف رو مطرح کرد. اینا گفتن از اولش نقشه‌ای بوده که سازمان سیام اعتراف داره که مجاهدین کموله خواستن کشور رو به هم بریزن. حالا آقای قالیباف میگه اولش اینجوری نبوده، بعدن اینطوری شده. حالا دروغگو کم حافظه میشه اینه، ولی صحبت‌های آقای قالیباف رو که ببینیم و مجموعه کسایی که تو مجلس هستن شبیه قالیباف فکر میکنن، در واقع وعده سرکوب نقد میدن و چک نسیه و وعده نسیه برای اصلاحات. آقای قالیباف هم میگه بله، اصطلاح اشکالاتی وجود داره، من همینجا وعده میکنم که ما با ساختارها و شیوه های اجرایی گشت امنیت اخلاقی که منظورش همون گشت شده به گونه اصلاح کنیم که این گونه وقایع دوباره تکرار نشه، در وقت مناسب تصمیمات مدبرانه و موثری برای اصلاح روند موجود خواهیم گرفت. اینا وعده های نسیه ایست که میده، اما اون چیزی اصلیشون دستور سرکوبه که نیروی امنیتی و انتظامی با قاطعیت این اختشاشات رو سرکوب بکنن. حالا برای سرکوب هم هر کدوم یه قصه درست میکنن، در حالی که چند روز پیش سایت رسانه فارس که متعلق به سپاه پاسداران هست، یک فرد رفته بود 3 ساعت با این تظاهر کنندگان خودشو قاطی کرده بود و با اونا در واقع زیسته بود، آمده بود این گزارشی که داده بود، گفته بود اینا اصلا دنیاشون دنیای ما فرق میکنه، مثلا دختر پسر ما هم شوخی میکنن و و و یه نکته گفت بود که اینا به هیچ گروه و جریان سیاسی وابسته نیستن. یعنی نیروی میدانی که از کف خیابون گزارش برای خبرگزاری فارس نوشته اینو میگه. یا خود فارس چند روز پیش یادداشتی نوشته بود هموطن بیا با هم گفتگو کنیم، و اونجا گفته بود که اعتراضات اخیر شبیه دعوای زن شوهریه که وقتی دعواشون میشه همه خاطرات ناخوشایندشون رو میریزن رو دایره. حالا اعتراضات اخیرم اینه، یعنی اونجایی که هنوز این دستور سرکوب از بالا و این که ما اینا رو با اسلحه دستگیر کردیم، با پنجه بوکس دستگیر کردیم، با سرنگ انتقال ویروس ایدز دستگیر کردیم، نمیدونم وزارت اطلاعات گزارش میده که چند تبعه نمیدونم آلمانی، هلندی، سوئدی، مثل که مثلا یک اجماع بین المللی درست شده که بیان ایرانو با هم بزنن. قبل از اینا خودشون دارن میگن اینا هموطنن، بیان با هم حرف بزنیم، این جوان ها به هیچ جریان وابسته نیستن. و خوب این دروغ هاییست که دیگه خودشون هم باور نمی کنن. قبل از اون حتی در 2 روز اولیه سایت اماریون از طرف یک فردی به اسم محمد پاداش گفته بود من بچه نازی آبادم، ما اینجا موکب زده بودیم 60 روز دست همین جوان ها چایی و شربت میدادیم، ولی ده هشتادی ها هیجان زده شدن و زنا میداندار شدن، اومدن موکب ما رو به هم زدن. یعنی اونجا حرفی از دست خارجی نیست. حالا اینجا در واقع مثل کلیشه های تکراری دفعات قبل دارن دروغ سر هم میکنن برای اینکه چاقوی سرکوب رو تیز کنن.
آقای علیجانی، آقای قالیباف در بخشی از صحبت‌های امروزش گفته که وجود اعتراض برای اصلاح امور از دستاوردهای انقلاب هست و گفته که تو همین چند وقت برخی از اعتراضات به حق باعث اصلاح تصمیم‌ها و پشتوانه تصمیمات مجلس شد، اما اون اعتراضات اصلاح خواهانه بود نه اعتراض براندازانه. من شاید ذهنم یاری نمی‌کنه چه موقع چون این اتفاقی افتاد و اعتراض ها اونطور که آقای قالیباف میشه میگن باعث اصلاح تصمیمات شده و پشتوانه مجلس.
منم واقعا بی اطلاع هم. آیا اعتراضات معلم ها رو میگه که اومدن مثلا یه اندکی به حقوقشون گذاشتن که معلم ها راضی نیستن، آیا منظورشون اینه یا چیزای دیگه؟ خب به هر حال مطالبات سنفی یک طبقه بندی داره، مطالبات سیاسی طبقه بندی دیگه. آقای قالیباف باید به این بیاندیشه. حالا آقای قالیباف که اهل فکر و اندیشه زیاد نیست، مقامات بالاتر و اونایی که این نطقا رو براش می نویسن دستش می دن و ایشون با توپق می خونه، اونا باید به این فکر بیفتن که چرا نارضایتی و اعتراض از هر نقطه عظیمت و منشأ و نیتی شروع میشه. اعتراض اجتماعی که حالا می بینیم، اقتصادی که 96 و 98 دیدیم، سیاسی که 88 دیدیم، چرا همه جا به یه شعار مشترک مرگ بر دیکتاتور می رسه؟ بنابراین وجدان عمومی، افکار عمومی مشکل رو در این اعتراض و اختشاش و اصلاح اینا نمیبینه، مشکل رو در یه ساختاری میبینی که اصلا محمد باقر قالیبافو که با کلی پرونده فساد و پرونده سرکوب و چیزی که حسن روحانی تو مناظره انتخاباتی و اگه من نبودم دادگاهی میشدی، حالا کردنش رئیس مجلس. بنابراین افکار عمومی از این طبقه بندی که آقای قالیباف میکنه و نطقایی که نوشته و وعده های نسیهی که میده گذشته. دخترها خیابان رو فتح کردن و خودشون مطالبهشون رو تحمیل کردن، مطالبه عدم حجاب اجباری رو به حکومت تحمیل کردن، حالا کوچه خیابون رو گرفتن، ممکنه بعدن دانشگاه و ادارات رو هم بگیرن. بنابراین چه آقای قالیباف بخواهد چه نخواهد، این اعتراضات خودش مهرش رو بر کلیت ساختار زده و این اعتراضات ظرفیت تداوم داره. حالا این موضوع البته قابل بحثیه، همونگونه که حکومت ظرفیت سرکوب داره. یعنی ما در یه نقطه تعیین کننده هستیم، یه نقطه که یک فرصت طلایی برای جامعه است و اینکه به تغییر برسه و به آرزوهاش برسه قدم به قدم، یه نقطه نگرانی برای حکومت. اون چیزی که ما در لحظات و آخر تظاهرات 25 خرداد 88 دیدیم که تجمع آرام و مسالمت‌آمیز رو اینا در میدان آزادی با شلیک از هوا از بالای ساختمونا خون کشیدن و گفتن که دستور کارشون چیه، متاسفانه من امروز در سرکوب کردستان و به ویژه زاهدان میبینم که ایشون دارن نقشه های بعدیشون رو میگن. هرچند سرکوب ها پیچیده تر شده، همون گونه که بعد از جنبش سبز مهندسی انتخابات رو پیچیده تر کردن، بعد از آبان 98 هم مهندسی سرکوب رو پیچیده کردن و حالا فعلا جامعه و حکومت به نقطه بچرخ تا بچرخی میرسیدن که باید منتظر نقاط آیندهش بود.
بسیار سپاسگزارم رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، که ما را از پاریس همراهی میکردید. همزمان با انتشار خبر از زندان بیرون آمدن سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، پس از 7 سال حبس، یکی از رسانه‌های جمهوری اسلامی مدعی نزدیک بودن آزادسازی میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران شد که به خاطر تحریم‌های آمریکا بلوکه شده است. شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا طرح این موضوع در رسانه‌های ایران را بررسی کرده.
ما اول از همه باید اینو بررسی کنیم، ببینیم اتفاقی که داره میفته، این رو به شدت اومدن در یک پوشش قانونی قرار دادن، به این دلیل که آقای جارد گسنر، وکیل خانواده نمازی، اومدن اعلام کردن که خب این یک مرخصی موقت هست برای آقای سیامک نمازی، حکم 10 ساله زندان ایشون همچنان پابرجا هست و همچنین اجازه مرخصی و اجازه خروج از کشور که با آقای باقر نمازی داده شده بخواد به دلایل انسان دوستانه هست. خب یعنی میبینید که خیلی براشون اهمیت داره که این رو هم در یک پوشش قانونی قرار بدن، بگن همه چیز قانونی بوده. ولی وقتی همزمانیش رو بررسی میکنید میبینید که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا همزمان با این خبر میاد میگه که 7 شهروند آمریکایی از ونزوئلا آزاد شدند. خب ما میدونیم که ونزوئلا به هر حال متحد جمهوری اسلامی هست، در بسیاری از مواردی که مرتبط میشه به سیاست خارجیشون علیه ایالات متحده و این اتفاقی که ما باید اینو در نظر بگیریم. میرسیم به همزمانی این قضیه با آنچه که داره در ایران و در بیرون از ایران اتفاق میفته که علت اصلیش همون خیزش مردم ایران هست. ببینید آقای بایدن و دولت ایشون یک بعد مثبت و یک بعد منفی رو در این قضیه دارند و شامل حالشون خواهد شد. بعد مثبتی که داره براشون اینه که به هر حال دو شهروند ایالات متحده رو دارن موفق میشن آزاد کنن. بعد منفی که ایجاد میشه همون پیشینه و اون اصطلاحاً پرسیدنت حقوقی و پیشینه حقوقیه که ایجاد شده که دولت‌های غربی دارن نشون میدن که حاضرن تن بدن به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی. اتفاقی که اینجا میفته این هستش که حزب مخالف آقای بایدن، حزب جمهوری خواه، در عین اینکه استقبال میکنه از آزادی دو شهروند ایالات متحده،
حزب دموکرات البته،
حزب جمهوری خواه در عین اینکه استقبال میکنه از آزادی این دو شهروند ایالات متحده، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات بعدی ریاست جمهوری، از همین ایجاد یک پیشینه حقوقی برای باجدهی در مقابل رفتارهای خصمانه، گروگانگیری در ابعاد حقوقی بین الملل یک رفتار خصمانه محسوب میشه، از همین استفاده خواهد کرد علیه آقای بایدن. و اتفاقی که اینجا میفته اینه که ما باید در نظر داشته باشیم نقش لابی های جمهوری اسلامی اینجا چی بوده در آمریکا که تونستن به نوعی متقاعد کنن کاخ سفید رو که خب بعد مثبت این قضیه فعلا برای شما بسیار سنگین تر از بعد منفی.
البته آیه مدرس، مسئله زندانیان دو تابعیتی حالا در این مورد ایرانی آمریکایی ها مسئله بوده که ایالات متحده همواره داشته در این زمینه تلاش میکرده در طول ماها و سالهای اخیر، پیش از آغاز اعتراضات، پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه گذشته شاهد اون بودیم، مقامات آمریکایی گفته بودند که فارغ از اینکه احیای برجام موفقیت آمیز باشه یا نباشه این مسئله رو ادامه میدن. میخواستم درباره یک موضوعی از شما بپرسم و اون هم بیانیه است که وزارت خارجه آمریکا در این زمینه منتشر کرده و گفته که از نقش آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در کنار سوئیس که به هر حال حافظ منافع آمریکا هست در طول 14 دهه اخیر بوده و کشورهای مختلفی که از اونها تشکر کرده برای این اتفاق که دیشب افتاده. جالب توجه است قطر، امارات متحده عربی و عمان از هر سه کشور نام برده شده. این رو شما چگونه میبینید؟ اینکه این سه کشور، چون پیشتر ما میدونستیم که کشوری که همیشه درگیر این داستان بوده و میانجیگری میکرده عمان بوده، حالا نام امارات متحده عربی هم داره به اون اضافه میشه، این رو چگونه ارزیابی میکنید شما؟
اجازه بدید من قبلش یه صحبتی داشته باشم راجع به این چیزی که فرمودید. ببینید درسته این بحث تبادل زندانیان همیشه وجود داشته، قبل از اعتراضات مردم ایران همین بحث وجود داشته و دو طرف هم به دفعات اینو ذکر کردن که این قضیه فارغ و مستقل از گفتگوهای احیای برجام خواهد بود. اما ما یه نکته خیلی مهمی اینجا باید در نظر بگیریم، در شرایط فعلی وقتی این اتفاق داره میفته این ازش برداشت‌های بسیاری میشه کرد، به خاطر اینکه همین الان میبینیم که بسیاری از رسانه‌های اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به بدنه سخت قدرت در جمهوری اسلامی دارن این موضوع رو مطرح میکنن به عنوان اینکه خب ببینید ما داریم به توافق میرسیم و به نوعی میخوان شرایط روانی اعتراض کننده ها رو ضعیف کنن، در پی تضعیف اونها هستن. و خب نکته ای که در نظر نمیگیرن اینه که اعتراضات اصلا از برخلاف ادعاهایی که دارن هیچ اساس وابستگی به خارج از کشور رو نداشته و اعتراضات بسیار قانونی و مشروع مردم ایران هست. اما نقشی که این کشورها اینجا دارن دیفا میکنن، ببینید عمان همیشه نقش میانجیگری داشته در بین ایالات متحده و ایران و گفتگوهایی که در خاورمیانه شکل گرفته. قطر هم همینطور. این که عنوان و اسم امارات متحده عربی اومده اضافه شده، این یه نکته جدیدی هست که میتونه، لزوماً ما نمیتونیم اینو یک ترنینگ پوینت یا این نقطه تغییر رویه کلی سیاست در نظر بگیریم، بلکه همین که از خاک امارات متحده استفاده شه برای اینکه حالا آقای باقر نمازی از اونجا بخوام برگردن به خاک ایالات متحده، این میتونه یکی از دلایلی باشه که ازشون تشکر شده و به نوعی تقدیر شده ازشون از طریق از بیانیه‌ای که در وزارت خارجه آمریکا صادر شده. لزومی نداره ما این رو تغییر سیاست کلی بدونیم در قبال جمهوری اسلامی.
اوکی. آقای مدرسی، صحبت دیگری هم که چون مطرح کردید شاید بد نباشه بیشتر بازش بکنیم، این مسئله این که همزمانی اعتراضاتی که در ایران همچنان تداوم داره، وارد سومین هفته خودش شده و روی کردی کشورهای مختلف از جمله مثلا کشورهای اروپایی به این موضوع خواهند داشت و در زمینش اقدام خواهند کرد. مثلا وزیر خارجه آلمان صحبتی که مطرح کرده از لزوم اعمال تحریم‌ها در زمینه ناقضان حقوق بشر صحبت کرده و گفته که ما باید جدی این رو پیگیری کنیم. این هفته در همین شهر پراگ که من از اونجا با شما صحبت می‌کنم، جلسه رهبران اتحادیه اروپا است، رهبرانی که اگرچه که با مشکلات متعدد خودشون از جمله جنگ در اوکراین درگیر هستند، احتمالاً درباره ایران صحبت‌هایی خواهند داشت و شاید حتی اقداماتی رو در این زمینه شاهد باشیم. می‌خوام از شما بپرسم که این کشورها چگونه میتونن بر مبنای منافع ملی خودشون، البته چون حتی درباره برجام که صحبت میکردن همیشه میگفتن که این موضوع امنیت ملی ماست، بر مبنای منافع ملی و امنیت ملی خودشون توازن برقرار بکنن بین موضوع پیشبرد دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران، اون چیزی که در احیای برجام دنبال میکردن، و در این حال حمایت از معترضان در ایران و احترام به حقوق بشر و اصول حقوق بشر که در دنیا اون رو به رسمیت میشناسن.
ببینید، یه بحثی که الان داره مطرح میشه این هستش که به نوعی تقویت دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این برهه حساس به معنی چراغ سبز دادن قدرت‌های خارجی به اونها برای سرکوب داخلی هست. این نمیتونه بحث درستی باشه، به خاطر اینکه ما دو تا چیز رو اینجا باید در نظر بگیریم. اولا همین دیروز در 1 اکتبر در بیش از 150 شهر در سراسر جهان مردم ایرانی به خیابون‌ها اومدن، اعتراض خودشون رو بیان کردن و تونستن توجه جامعه جهانی رو به خودشون جلب کنن. خب این یک بحث خیلی زیبایی شناسی و یک بحث رمانتیک داره که خیلی قشنگ و خیلی زیباست، ولی مهم اینه ببینید این یک فشار حقوقی و یک فشار سیاسی ایجاد میکنه بر سردمداران و بر دولت مردان اون کشورها، به خاطر اینکه مردم این ملت‌ها و مردم این کشورها دارن آگاه میشن نسبت به اون چی که داره در ایران اتفاق میفته و هزینه دار میکنه، هزینه ساز میکنه هر توافق سرسری و هر توافق بدی رو که بین این کشورها و جمهوری اسلامی بخواد شکل بگیره. این یه نکته‌ایه که باید در نظر بگیریم.
یعنی شما فکر میکنید که این منجر میشه که حتی به تقویت و قوی کردن اون توافق اینها خودشون رو ملزم بدونند؟
کدوم توافق منظورتون؟
شما میگید که این فشار افکار عمومی منجر میشه که اینا تن ندن به یک توافق سرسری و آسان گرفتن با جمهوری اسلامی ایران.
بله.
شما فکر میکنید که این گونه فشار افکار عمومی موجب میشه که اینها پیگیر توافق قوی تری با جمهوری اسلامی باشن، یا کلن اصلا احیای برجام رو فراموش بکنن و اصلا پیگیر اون نباشن؟
این نکته، این بخشی بود که اگه اجازه بدید میخواستم الان توضیح بدم. ببینید، ما اصلا و ابدا نمیتونیم نقش فشار افکار عمومی در غرب، در دولت‌های آزاد، در کشورهای دموکراتیک رو نادیده بگیریم، اما اون که چه اتفاقی خواهد افتاد ما بارها دیدیم که بسیاری از دولت‌های غربی، دولت‌های اروپایی در عین نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که سابقه بسیار طولانی و بسیار دهشتناکی داره، اینها حاضر شدن به توافق، به همکاری و و و و, و خیلی داستان‌های دیگه که در این سال‌ها با جمهوری اسلامی داشتن. اما اتفاقی که الان داره میفته اینه که ببینیم اینا حالا به دنبال قوی‌تر کردن و سختگیری بیشتر در توافقن یا خروج از هر گونه توافق احتمالی، این هستش که در نهایت هر کشوری بر اساس منافع ملی خودش پیش میره و منافع ملی در کشورهای توسعه یافته بحث ایدئولوژیکی نیست، تابع اصول رئال پلیتیک یا واقع‌گرایی سیاسیه.
دقیقاً
امروز وقتی که نگاه میکنن دولت مردان و سردمداران این کشورها، البته دفعه دولت مردان و دولت زنان اجازه بدید اینطوری بگم، این مدلی که استفاده میشه، این هستش که واقع گرایی و واقع بینی سیاسی داره این رو نشون میده که یک ایران آزاد منجر به یک خاورمیانه باثبات خواهد شد و یک خاورمیانه باثبات به معنی تعداد کمتری از مهاجرین، تعداد کمتری از پناهجویان، تعداد جنگ و درگیری های کمتری که میتونه همین دولت های غربی رو دخیل کنه در خودش، به معنی تضمین انرژی، تضمین سیاست گذاری ها و تأمین انرژی برای اروپا خواهد بود. و خب نکته‌ای که در نهایت ما بهش میرسیم این هستش که ببینید کسی دلش برای مردم ایران نسوخته، اما آن اتفاقی که داره میفته اینه که واقع‌گرایی سیاسی در کنار فشار افکار عمومی بالاخره داره مجبور میکنه بسیاری از این کشورها رو که به این نتیجه برسن که در این مقطع و از این مقطع به بعد هزینه هر گونه تعامل با جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از فایده اون شده. و چون رویه و برخوردهای عقلانی در این کشورها صورت میگیره، ما میتونیم شاهد این باشیم و این احتمال رو زیاد بدونیم که به کل از هر نوع توافقی خارج شه.
بله، شاهین مدرس بود در گفتگو با رادیو فردا. شاهین مدرس تحلیلگر مسائل بین الملل هست. دو هفته از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در تهران می گذرد و در آغاز سومین هفته از گسترش اعتراضات در شهرهای ایران قرار داریم. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با هادی خورسندی، طنزپرداز و شاعر برجسته در لندن، ابتدا از او پرسیده که چرا در دو هفته گذشته سکوت کرده بود.
من توی دو هفته گرفتاری داشتم توی دو تا از بیمارستان‌های لندن و از اونجا که پزشک نیستم میتونید گرد بودن که گرفتاریم چه بوده است، که البته الان سجا سالم به حالت رضایت بخش مرخص شدم و در خدمت شما هستم و دلم از قبل از رفتن به بیمارستان تا امروز همچنان کف خیابون‌های تهران بود و شهرستان‌ها و همچنان هم دل من همراه دل شما، همراه دل اکثریت قاطع ملت ایران که این همبستگی جوری منو به گریه می اندازه. فرنگشان آدم هایی که هرگز نمی آمدن سراغ اندکی مخالفت، اندکی شعار دادن، آدم هایی که اصلا می گفتن ما کار نداریم، آدم هایی که اصلا هراس داشتن، بی هم ریختی، هممون این هم شدیم، شکل هم شدیم توی میدان ترافالگار لندن. دیروز شما ببینید که ایرانی ها ایرانی هایی رو می دیدن که در عمرشون ندید و نه اونا اینا رو دیده بودن، نه اینا اونا رو بسیار بسیار. و چون که شما بهتر از من می دونید توی چند شهر دنیا داره این اتفاق می افته. باز همین امروز دوباره تو همون میدان باز دوباره روبروی سفارت نکبت حکومت اسلامی این تظاهرات، این بودنها، این حضور داشتنها هست و این یکدلیها، یکدلی که دلهای مردم دنیا هم آمد همراه ما یکی شد به احترام مهسا امینی. اینها زیباست و این زیبایی ها رو ما مدیون جهانان امروز ایران هستیم. صدای اعتراضشون رو در کوچه و خیابان و پنجره و پشت بام سر دادن.
به هر حال شنیدم که کمی ناراحتی قلبی داشتین، امیدوارم که دلتون بهتر باشه. ابراز همدلی میکنم.
برای اینجا اصلاح کنم، ناراحتی قبلی بود.
یعنی دیگه ناراحتی قلبی به ناراحتی قلبی تبدیل شد.
دل ما با شماست ای خورسندی، و اگر ممکنه در این روزها شنیدم که شعر تازه‌ای هم سرودین در مورد اعتراضات و مسائل جاری ایران، اگر ممکنه با صدای خودتون بشنویم این شعر.
من چند بندش براتون میخونم. روی همون ضرب المثل فیل زنده و مرده صد و منه هستش. ای جوانان وطن، فتح خیابان با شماست، هرچه گوچه، هرچه معبر، هرچه میدان با شماست، هرچه دروازه به شهرستان و تهران با شماست، دست خوش دارید، اینک کل ایران با شماست، دفن هر دیکتاتوری جاندار و بیجان با شماست، شرس زنده صد تومن، کفتار مرده صد تومن، جانی زنده جنایتکار مرده صد تومن، دست خالی در نبرد با تفنگی ای جوان، با جنایت پیشگان در حال جنگی ای جوان، در مسافه با پلیدان بیدرنگی ای جوان، مرد و زن شیر جیان شرز پلنگی ای جوان، حال فکر دفن یک روباه لنگی ای جوان، گرگ زنده صد تومن، روباه مرده صد تومن، رزل زنده صد تومن، بدخواه مرده صد تومن، خواهر مهسا حجاب از سر گرفته در نبرد، وان برادر را ببین که گشته با او هم نبرد، مرد اینجا مثل زن شد، زن در اینجا مثل مرد، لرزن دازن بر جان حکومت فرد فرد، کشتم اینجا کشتن را می کشد با رنج و درد، انتحاری اغلب جرار مرده صد تومن، خس زنده صد تومن، کفتار مرده صد تومن. میتونم بگم بند آخرشم، ای جوانان وطن، این گربه ایران ما، حسش از دیو و دد و حیوان وحشی با شما، خواست آن عظما ببلعد گربه را بعد از قضا، حاج قاسم نیز ترسانده است او را در خفا، گربه بر این دوتا اصلا ندارد اعتنا، گاو زنده صد تومن، گاو میش مرده صد تومن، سفته کرده صد تومن، پهپاد خورده صد تومن.
سپاس. بله. خیلی متشکرم آقای خورسندی. به تصور شما چشمانداز این اعتراضات که طی چند روز گذشته شدت بیشتری هم گرفته چه خواهد بود؟ به کجا داره میره این اعتراضات؟
چشمانداز این اعتراضات همون چشمندازی است که جلو چشم شما، جلو چشم میلیون ها ایرانی و همون دل با ایرانی در سراسر دنیا هست. به زیبایی این چشمانداز ما رو میبره به اونجایی که میبینیم نسل جوان امروز قیدهای پوسیده و ارتجایی رو از دست پای خودش باز میکنه و به سوی زندگی زیبا و آزاد همراه با آزادگی خودش پیش میده، و ما نسل قبل، نسل پشیمان، سنابو و مشفق این جوان ها هستیم همچنان.
آقای خورسندی، روز گذشته روز شنبه در بیش از 150 شهر در گوشه و کنار جهان حامیان معترضان در ایران تجمع کردند با سخنرانی و شعر و شعار از معترضان در ایران حمایت کردند. شما الان توصیه‌ای دارین برای این حامیان یا کسانی که در ایران در خیابان‌ها معترضند به وضعیت موجود؟
به ویژه برای معترضان در خارج از ایران خواهش میکنم که یک مقدار مراعات مسائلی رو بکنن در کشورهای میزبان و نشون بدن که ما به واقع هم خودمون هم جوانانمون در ایران رفتارمون با رفتار جنایتکاران حکومت اسلامی به کلی فرق داره، و ما همچنان در هر شرایطی که 2500 سال یا بیشتر انسانهای متمدن بوده ایم، و اگر که چند سباهی جماعتی بر ما در کشور تسلط پیدا کردن، این هیچ معنیش نیست که ماهیت
انسانی ما ایرانیان رو اینا اندکی توش تغییر و تصرف تونسته باشن داده باشن. ما ایرانی از این به ایرانی میمانیم.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی بود با هادی خورسندی، طنز پرداز و شاعر برجسته ساکن لندن. برنامه ما هم کم کم در اینجا روی پایان هست، اما شماره های خودمون رو دوباره تکرار میکنم. راه ارتباطی ما و شماست 2042-02-2112 و 2042-02-2112-21-13. این دو شماره شماره ماست، میتونید با ما تماس بگیریم و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
این شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد.
Oh.
نبوسید که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نست وانگون شبان بود که با صبح بهاری شام همگان می گذرد شام شما نست سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه شادی گوهر ما که ما جان بهاری ای ملت گریه به جز انعام شما نه انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه دام شما نه وندر حق فرهنگ هنر هر بر ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه
همگان باد روا کام شما نه
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردین، همه دل خوشین همین بود، گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار، بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار، پس چی شد وعده دیدار، شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا، بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار،
من همون ایرانم، من همون ایرانم.